استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا میگوید برنامه کاهش هزاران عسکر امریکایی در افغانستان تصویب شده. ایالات متحده ای امریکا فشارهای اقتصادی بر چین را به خاطر آنچه که بدرفتاری با گروه‌های اقلیت مسلمان خوانده شده افزایش داد. در این برنامه خبری استدیو پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. ایالات متحده امریکا پس از کاهش نیروهای نظامیش در افغانستان دو پایگاه بزرگ خود در افغانستان را نگه می دارد. وزارت دفاع افغانستان می گوید حملات طالبان را در چندین ولسوالی این ولایت به عقب زدند. دیروز چهارشنبه شمار بیماران مرض کووید 19 در امریکا به مقدار رکوردی و به سابقه بلند رفت. تفصیل خبرها. ایالات متحده امریکا پس از کاهش نیروهای نظامیش در افغانستان به 2500 سرباز دو پایگاه بزرگ خود در افغانستان را نگه می دارد. جنرال مارک میلی، لیدرسیز نیروهای مسلح امریکا، این سخنان را دیروز در نشست تنظیم شده از سوی اینستیتوت تحقیقاتی بروکینگز بیان کرد. جنرال میلی نگفت که این دو پایگاه کدام ها اند و همچنان نگفته که با خروج 2000 سرباز این کشور کدام ظرفیت های نظامی کاهش می‌یابند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید حملات طالبان را در چندین ولسوالی این ولایت به عقب زدند. به گفته این وزارت، طالبان بر پوسته‌های قوای امنیتی حمله کرده و در ولسوالی‌های جره، دند و معروف می‌خواستند پیشرفت کنند که در نتیجه عملیات زمینی و هوایی قوای افغان جلو آنها گرفته شد. اداره مطبوعاتی وزارت دفاع ادعا کرده که در جریان این عملیات هوایی و زمینی 85 جنگجوی مسلح طالبان کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. ارقام تلفات توسط منابع مستقل تایید نشده و طالبان هم در مورد آن تا حال چیزی نگفتند. پاکستان از توافقنامه میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان استقبال کرد. اسلام آباد این موافقت را در پیشبرد مذاکرات صلح یک پیشرفت مهم خواند. وزارت خارجه پاکستان دیشب در چندین توییت خود گفته که موافقت درباره شیوه کار گفتگوها برای رسیدن به موافقتنامه صلح اراده هر دو جانب را نشان می‌دهد. در این توییت‌های وزارت خارجه پاکستان نوشته شده که اسلام آباد از دوام گفتگوهای بین افغان‌ها حمایت می‌کند تا از راه توافق همه‌جانبه و گسترده سیاسی زمینه برای یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفه فراهم شود. در کنار امریکا، سازمان ملل متحد و ناتو، برخی کشورهایی که به مسئله افغانستان علاقه‌مندند از این پیشرفت استقبال کرده که برای اولین بار بعد از 19 سال میان دولت افغانستان و طالبان چون یک سند امضا میشه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ادامه اخبار. سربازان ارمنی تباری که در جنگ‌های اخیر منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ اسیر شدند، در بسیار موارد با برخورد غیر انسانی از سوی سربازان آذری روبرو شدند، از جمله لاتوکوب و توهین. در این مورد دیدبان بین المللی حقوق بشر هیومن رایتس واچ در گزارش اخیر خود خبر داده است. هیومن رایتس واچ نوشته است در ویدیوهای مختلفی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شدند دیده می شود که سربازان آذری اسیران ارمنی جنگ را با مشت و لگد می زنند. در بسیار ویدیوها همچنان دیده می شود که اسیران حربی ارمنی مجبور شدند به کارهای دست بزنند که توهین به شمار می رود. آنها مجبور می شوند که بیرق آذربایجان را ببوسند، از الهام علی رئیس جمهور آذربایجان ستایش کنند، به نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان فحش و ناسزا بگویند و اعلان کنند که ناگورنو-قره‌باغ با آذربایجان تعلق دارد. و دیروز چهارشنبه سبت بیماران کووید 19 در شفاخانه های ایالات متحده بی پیشینه بود و این عمل کارمندان شفاخانه ها و کارمندان طبی را تحت فشار زیاد قرار داده است. در حال حاضر در شفاخانه های امریکا بیش از 100 هزار بیمار کووید 19 بستر می باشند. تعداد قربانیان این بیماری در امریکا به 2733 تن رسیده که این هم یک رقم بی پیشینه است و روزانه 200 هزار نفر تازه به ویروس کرونا مبتلا می شوند که در مجموع در یک هفته شمار مبتلایان به این ویروس در ایالات متحده به بیش از 1 میلیون نفر می رسد. رابرت ریدفیلد رئیس مرکز جلوگیری و کنترل از بیماری های ساری امریکا تخمین کرده که در روزهای آینده وضعیت از این هم بدتر می شود. و افزود واقعیت این است که ماهای دسامبر، جنوری و فوریه ماهای دشوار در ایالات متحده خواهند بود. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع امریکا میگوید برنامه کاهش هزاران عسکر امریکایی در افغانستان را تصویب کرده. این در حالی است که از گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان در دوحه و پیشرفت از آن در آن خبر داده می شود.
جنگ باید ختم شود و مردم افغانستان مستحقش هستند که ببینن آتش خاموش شده.
کودکان معلول در رفتن به مکتب در افغانستان با چه دشواری های مواجه هم؟
این که 12 مکتب است، بازم میره برادره که خوردش که و هم دمو مکتب است، هم میبرش هم میارش.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده ای امریکا فشارهای اقتصادی بر چین را به خاطر آنچه که بدرفتاری با اقلیت‌های مسلمان خوانده شده افزایش داد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
تهدید قرار میده اگر تو ما مثال یا انصراف نگیدیم، ما را اعلان نکدیم، ما صورت طلاق میتونم بگم، اولادا را کشید میگیرم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا می گوید برنامه کاهش هزاران عسکر امریکایی را در افغانستان تصویب کرده. لوید ریسیز امریکا دیروز گفت که ایالات متحده دو پایگاهش را در افغانستان حفظ خواهد کرد. این در حال است که از پیشرفت در گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر خبر داده شده و روز گذشته این گفتگوها وارد مرحله جدید آن شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده امریکا پس از خارج ساختن 2500 سرباز خود از افغانستان، دو پایگاه بزرگ خود را در این کشور نگه می‌دارد. جنرال مارک میلی، لوید رستیز نیروهای مسلح امریکا، این سخن را دیروز در نشست انستیتیوت تحقیقاتی بروکینگز گفت. جنرال میلی نگفت که این دو پایگاه کدام ها اند و نگفت که با خروج این سربازان کدام ظرفیت های نظامی کاهش می یابند. او افزود این که بعد از آن چه اتفاق خواهد افتاد مربوط به حکومت جدید امریکا به رهبری جو بایدن است. لوید رستیز نیروهای مسلح امریکا همچنان گفت که ایالات متحده چندین ماهواره و ستالایت خود را نیز در افغانستان نگه می دارد. بر اساس تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ تا 15 ماه جنوری آینده شمار سربازان امریکایی در افغانستان از 4,500 سرباز به 2,000 کاهش خواهد یافت. اما جنرال میلی در ادامه سخنان خود گفت که دو مأموریت اساسی نیروهای امریکایی در افغانستان، یکی حمایت از نیروهای امنیتی افغان و دیگر عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی القاعده و داعش، ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر گفتگو میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر دیروز بعد از آن به مرحله جدید داخل شد که جانبین از نهایی ساختن مقدمه و طرز العمل مذاکرات بین الافغانی خبر دادند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت روز چهارشنبه هنگام شریک ساختن این خبر در دوحه به رسانه ها گفت به کمیته های کاری وظیفه داده شده که اجندای مذاکرات صلح را ترتیب دهند. آقای نادری یک بار دیگر روی برقراری آتش بس تاکید کرد.
خواستایی است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا دارند و او خاموش شدن تفنگ ها است هر قدر زودتر. او حفظ دستاوردها است با موجودیتش و در این حال چیزی را که مهم است، جنگ باید ختم شود و مردم افغانستان مستحقش هستند که ببینند آتش خاموش شده.
واشنگتن از این پیشرفت در گفتگوهای قطر که بعد از دو ماه حاصل شد استقبال کرده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که جانبین تصمیم مهمی را اتخاذ کردند که زمینه مذاکرات برای حل سیاسی و آتش بس وسیع را مهیا می‌سازد. اعلامیه می افزاید که این توافق نشان می‌دهد که جمهوریت اسلامی افغانستان و طالبان برای رفع اختلافات تصمیم جدی دارند و همچنین توانایی حل اختلافات و آمادگی برای رسیدن به توافق روی مسائل دشوار را دارند. ناتو هم از پیشرفت در تلاش‌های صلح در افغانستان استقبال کرد. ینز استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در پایان گردهمایی مجازی دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان شام گذشته به رسانه‌ها گفت:
این اولین بار است که طالبان و حکومت افغانستان در واقع توانستند یک سند را با هم امضا کنند و بالای یک چارچوب مذاکرات برای رسیدن به یک راه حل صلح پایدار و چگونگی رسیدن به صلح در افغانستان به توافق برسند و اینکه برای رسیدن به این هدف چون یک گام نخست روی آتش بس همه جانبه به توافق برسند.
سرمنشی ناتو افزود که وزیران دفاع این پیمان در ماه فوریه آینده گرد هم می آیند و تا آن زمان با در نظر داشت پیشرفت در گفتگوهای صلح درباره مأموریت نظامی خود در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. ینز استولتنبرگ افزود که اگر کدام پیشرفت در مذاکرات دیده نشود ناتو به مأموریت خود در افغانستان چون گذشته ادامه خواهد داد.
شنیدید که از گفتگوهای که از پیشرفت در گفتگوهای صلح در دوحه خبر داده شده است، در حالی که از آخرین تحولات در گفتگوها بین طالبان و حکومت افغانستان در داخل و بیرون از این کشور به گرمی استقبال شده، اما طالبان میگویند تا زمانی که دو طرف مذاکرات روی کاهش خشونت و پایان جنگ در آجندای اصلی مذاکرات به توافق نرسند این گروه به جنگ ادامه میدهد. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفت که جنگ تا زمانی متوقف نخواهد شد که دو طرف توافق نکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نظیفه محبوبی از کابل میشنوید.
استقبال گرم از توافق تازه بین هیئت افغانستان و طالبان در قطر. شمار از طرف‌های دخیل در مسئله افغانستان به شمول ایالات متحده، سازمان ملل و ناتو از این پیشرفت استقبال کردند. استقبال از توافق حکومت و طالبان بر سر حل اختلاف‌های 19 ساله و بنیادی در مذاکرات ساله. هیئت مذاکره کننده افغانستان و طالبان روز چهارشنبه رسما تایید کردند که بر سر کار شیوه مذاکرات توافق کردند و پس از آن آجندای مذاکرات مورد بحث قرار خواهد گرفت. با آنکه از این توافق نخستین بین طرفهای مذاکره کننده در داخل و بیرون از کشور استقبال شده، اما گروه طالبان میگوید ادامه جنگ به پیشرفت در آجندای مذاکرات بستگی دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفته که توافق بر سر کارشیوه مذاکرات از بهر آغاز مذاکرات رسمی میان دو طرف تأثیر در کاهش یا پایان نبرد این گروه ندارد، بل هر زمانی که دو طرف بر سر کاهش خشونت و پایان جنگ به توافق رسیدند نبرد سرد خواهد شد. بر بنیاد گزارش‌های رسمی در حال حاضر نبردها در 22 ولایت ادامه دارد و روزانه حداقل 10 تن در این نبردها کشته و بسیاری دیگر نیز آواره می‌شوند. این در حالی است که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان نزدیک به 3 ماه پیش گفتگوهای نخستین را در دوحه آغاز کردند. آنچه که انتظار می‌رفت روزانه مذاکرات رسمی صلح افغانستان باشد. اکنون در حالی که توافق در مذاکرات میان هیئت‌های افغانستان و طالبان خوشبینی هایی را به همراه شده، اما هنوز مشخص نیست که هیئت های مذاکره کننده بر سر موضوعات اساسی به توافق می رسند یا خیر. نظیفه محبوبی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق پیشکش می‌کند.
هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم میگوید که 68 معدن به زودی به داوطلبی سپرده خواهد شد. آقای چخانسوری امروز به خبرنگاران در کابل گفت که موضوع داوطلبی این معدن از سوی شورای عالی اقتصاد تصویب شده است. در خبر آمده که این معدن در 23 ولایت موقعیت دارند. 5 آن معدن بزرگ بوده و 800 میلیون افغانی در این معدن سرمایه گذاری خواهد شد. به گفته وزیر معدن و پترولیم، از این معدن سالانه 150 تا 170 میلیون افغانی عاید به دست می آید و حدود 3000 نفر در آن مشغول کار خواهند شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که 10 سردخانه برای نگهداری سیب در ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این سردخانه ها 26 میلیون افغانی هزینه برداشته و هر یک آن ظرفیت نگهداری 25 تن سیب را دارد. به گفته آقای رستمی حاصلات سیب در ولایت بامیان در سالهای اخیر افزایش یافته است. و افغانی در برابر ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 92 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
ایالات متحده ای امریکا فشارهای اقتصادی بر چین را به خاطر آنچه که بدرفتاری با اویغورها و گروه های اقلیت مسلمان خوانده شده افزایش داد. با وضع این فشارها، امریکا مانع واردات محصولات نساجی شرکت مربوط به یک سازمان نظامی چین شده. امریکا میگوید چین اقلیت های مسلمان را به کار شاقه و اجباری مجبور میسازد. برخی نکات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه میشنوید.
اداره فدرال گمرک و حفاظت از سرحدات ایالات متحده دیروز اعلام کرد که معموله های محصولات کتان چین را که در منطقه سینکیانگ از سوی اقلیت های مسلمانان ایغور تهیه می شوند متوقف خواهند ساخت. این اقدام علیه شرکت وابسته به اردوی چین است که حدود 30% کتان چین و حدود 6% کتان را در سر تا سر جهان تولید می کند. امریکا گفته که این شرکت به گونه اجباری مسلمانان ایغور را مجبور به کار شاقه می کند. پیش از این در جولای امسال وزارت خزانه داری امریکا نو معامله مالی با این شرکت را ممنوع اعلام کرده بود. این ششمین شرکت است که محصولات آن از سوی امریکا در ماه‌های اخیر به دلیل کار اجباری در سینکیانگ ممنوع قرار گرفته. مقام‌های آمریکایی گفتند که کار اجباری از سوی چین بالای مسلمانان ایغور نقض آشکار حقوق بشر است که به کارگران آسیب جدی می‌رساند و رقابت ناعادلانه را در جهان به بار می‌آورد. این اقدام جدید آمریکا در حال اتخاذ شده که از کار اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ فقط چند هفته معدود باقی مانده است. کنگرس آمریکا در پی تصویب لایحه است که بتواند مانع وارد شدن همه محصولات تولید شده در سینکیانگ چین شود. اما شرکت‌های بزرگ در آمریکا مانند اپل و کوکاکولا علیه ممنوعیت گسترده‌تر ابراز مخالفت کردند. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و گروه‌های عامی حقوق بشر می‌گویند بر اساس تخمین حدود 1 میلیون ایغور در اردوگاه‌های حکومت چین جبران به سر می‌برند. زندگی این اقلیت‌های مسلمان در این اردوگاه‌ها وخیم خوانده شده. چین گزارش هر نوع بدرفتاری با ایغورها را رد کرده و گفته که نگهداری آنها در این اردوگاه‌ها به خاطر آموزش‌های حرفه‌ای و مقابله با افراط‌گرایی است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میگوید استراتژی را برای معلولان تهیه کرده که در آن صنوف اختصاصی برای کودکان معلول، آموزش حرفه‌ای، ویلچر برای آنها و کمک‌های مالی برای خانواده‌هایشان در نظر گرفته شده. این در حالی است که شماری از خانواده‌ها میگویند روزانه برای فرستادن کودکان معلولشان به مکتب و بازگشت آنها به خانه با مشکلات زیاد مواجهند. مقام‌های دولتی افغانستان میگویند بانک یک هنوز هم یک سیستم خاص وجود ندارد، اما در سیستم مشترک آموزشی به کودکان معلول نسبت به کودکان سالم توجه بیشتر صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از همکارم حمید حکیمی می‌شنوید.
عبدالشکور 62 ساله باشنده شهر کابل میگوید 5 فرزند معلول دارد، همه روزه برای انتقال آنان به مکتب و دوباره برگشتاندنشان به خانه با دشواری های زیادی مواجه شده است. به گفته او در حال حاضر 4 فرزندش از مکتب فارغ شدند و تنها یک پسر معلولش باقی مانده که همه روزه او را با دشواری به مکتب میبرد و دوباره به خانه انتقال میدهد.
صنف 12 مکتب است، بازم هر طرف که میرن نفر همراهش معذف میکنیم، همراهشان میره. میره برادره که خوردش که او هم دمو مکتب است، هم میبرش هم میارش. وقتی که برای ازو کدام مشکل یا مریضی یا کدام گپ دیگه پیدا میشه، خودم یا مادرش دست مگره میبرش.
او میگوید که برای رفت و برگشت اولادهای معلولش به مکتب حکومت هیچ سهولتی را ایجاد نکرده است. از سوی دیگر شازیه 20 ساله باشنده ولایت کنر میگوید علاقه زیادی با آموزش و پرورش داشت، اما معلولیت این شانس را از او گرفت. او در نتیجه اصابت راکت بر خانه‌شان معلول شده است.
11 سال می شود که معلول شدم. اگر جور می بودم آرمان آموزش را داشتم، اما معلولیت من را محروم ساخت.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میگوید بر اساس آمار رسمی به شمول زنان، مردان، دختران و پسران حدود 1 میلیون معلول در افغانستان وجود دارد. صدیق پتمن، معین پیشین وزارت معارف، میگوید که در مکتب‌های شهر کابل هیچ برنامه مشخصی برای آموزش معلولان وجود ندارد و این مشکلات در نقاط دوردست نسبت به شهرهای بزرگ چند برابر است و به همین دلیل ده ها هزار کودک معلول از آموزش و پرورش محروم شدند. در کنار حکومت شماری از نهادهای دیگر داخلی و خارجی وجود دارند که برای ارائه خدمات به کودکان معلول کار میکنند. مؤسسه آشیانه یکی از این نهادهاست که در راستای شامل ساختن کودکان معلول کارگر در مکتب کار میکند. محمد یوسف نوابی، مسئول این نهاد، بر رادیو آزادی گفت آنان تا پیش از سال 2013 برنامه هایی را برای کودکان معلول داشتند، اما به دلیل نبود بودجه و قطع شدن کمک های مؤسسه های خارجی این برنامه ها متوقف شدند.
و برای محافظت بیشتر برای تعلیم و تربیتش پروگرام های خاص ضرورت داره و به حتی جای خاص ضرورت داره. توجه بیشتری در این رابطه برای صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی و به خصوص حکومت افغانستان در این رابطه پروگرام های مشخص را روی دست بگیرند و تا بتوانند انمی اطفالی که آینده از کشور هستند زندگی درست و عادی خود به پیش ببرند.
آقای نوابی میگوید که برای کار با کودکان معلول به پرسنل فنی و امکانات زیاد نیاز است، اما این گونه امکانات در افغانستان محدود است. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید برای آموزش افراد نابینا، ناشنوا و لال 16 مکتب در سطح کشور وجود دارد، اما معلولان فیزیکی یکجا با دیگر افراد سالم تدریس میشوند. نصیر امیری، مدیر عمومی مکتب های اداره، بر رادیو آزادی گفت
برای معلولان فیزیکی در معارف هیچ محدودیتی وجود ندارد. آنان می توانند که در کنار دیگر دانش آموزان به آموزش خود ادامه دهند. تلاش کردیم که برای معلولان فیزیکی مکتب ابتدایی در نظر بگیریم، اما صنف های خاص برای آنان وجود ندارد.
اما وزارت دولت در امور شهدا و معلولین می گوید در هماهنگی با مؤسسه های بین المللی و داخلی یک راهکار 10 ساله را برای معلولان تهیه کرده است که در آن صنف های اختصاصی به کودکان معلول، آموزش حرفه، ویلچر برای آنان و کمک مالی به خانواده هایشان در نظر گرفته شده است. ضیاءالحق فضلی، سخنگوی وزارت، بر رادیو آزادی گفت
به این استراتژی به طور واضح برای اطفال و همچنان افراد دارای معلولیت فرصت‌های تعلیمی و تحصیلی وزارت معارف مکلف گردیده که در مکاتب رمپ، لیفت و سایر ضروریاتی که باید برای یک معلول چی طفل باشد چی جوان باشد ضرورت است مهیا سازد تا بتوانند از نعمت تعلیم و تحصیل برخوردار شوند.
این در حال است که بر اساس معلومات وزارت معارف به دلیل ناامنی، عرف و عنعنات ناپسند، فقر و مهاجرت، حدود 3.7 میلیون کودک در افغانستان از آموزش و پرورش محروم ماندند که 60%شان دختران هستند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
حال توجه کنید به یک گزارش در مورد همگیری ویروس کرونا که بیشتر کشورهای جهان را متاثر ساخته. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که به عقیده شمار زیاد دانشمندان جهان، بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد یا UNCDTD گزارش داده که بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران خواهد کرد. همگیری ویروس کرونا باعث تزلزل وضعیت اقتصادی در سرتاسر جهان شده. بسیاری تحلیلگران آن را جدیترین بحران اقتصادی از جنگ دوم جهانی به این سو دانستند. به اساس بررسی ها، همگیری ویروس کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را متاثر ساخته. تا اکنون بیش از 63 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 1.5 میلیون تن هم در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون بیش از نصف نفوس جهان محدودیت‌های ناشی از آن را تجربه کردند و این نخستین بار است که چنین اقدامات محدود کننده در همچو مقیاس بزرگ عملی می شود. شماری از حکومت‌ها، از نهادها، خانواده‌ها و افراد آسیب پذیر حمایت مالی کردند که هزینه آن از ماه مارچ سال 2020 میلادی تا اکنون بیش از 12 تریلیون دلار تخمین شده. در ماه‌های اخیر سال 2020 میلادی، گسترش موج دوم همگیری ویروس کرونا بیشتر در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر مناطق جهان ثبت شده. تقریبا همه دانشمندان جهان به این باورند که بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسین در آمریکا مدرنا و شرکت‌های بیو ان تک و فایزر در اروپا تلاش‌هایشان را برای به دست آوردن اجازه عرضه واکسین این شرکت‌ها در آمریکا و اروپا آغاز کردند. طور مثال شرکت فایزر در اوایل ماه نوامبر گفته که می تواند امسال 50 میلیون دوز واکسین برای حفاظت از 25 میلیون تن را تولید کند و این تولید را در سال 2021 میلادی به 1.3 میلیارد دوز خواهد رسانید. به عقیده کارشناسان با جمعیت جهانی حدود 7.5 میلیارد تن این مقدار واکسین قطره در بحر خواهد بود. تلاش‌های پوهنتون آکسفورد بریتانیا و سایر دانشمندان جهان هم برای ساختن واکسن کرونا ادامه دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است، هشدار داده که با توجه به میزان خسارات ناشی از همگیری کووید 19، بعید به نظر می‌رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 19 نوامبر در یک گزارش گفته که پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا تا مدت‌ها در آینده هم به طور خاص توسط فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد احساس خواهد شد. در این گزارش همچنان اشاره شده که فقر جهانی برای نخستین بار از بحران مالی آسیا در سال 1998 میلادی در حال افزایش است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که همگیری ویروس کرونا از خود بازندگان و برندگان اقتصادی را بر جا خواهد گذاشت. به نظر می رسد چین، کشوری که ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان در آن شناسایی شد، از بدترین حالت در حال بیرون رفتن است. اقتصاد چین در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی 6.8% کاهش یافت، زیرا فابریکه ها در سرتاسر این کشور تعطیل شدند. از سال 1992 میلادی، از شروع ثبت آمار 3 ماهه در این کشور، نخستین باری بود که اقتصاد چین منقبض می شود. تحلیلگران میگویند به نظر می رسد که ترکیب اقدامات محدود کننده و برخی محرک های اقتصادی حکومت چین نتیجه داده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD پیش بینی می کند که تولیدات ناخالص داخلی جهان در سال 2021 میلادی 5% کاهش خواهد یافت. با این حال به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این امر به عوامل زیاد بستگی دارد، از جمله احتمال شیوع موج تازه همگیری ویروس کرونا، چگونگی رعایت اقدامات و محدودیت های صحی، اطمینان مصرف کنندگان، وضعیت کسب و کار، میزان حمایت مالی حکومت ها برای حفاظت و کمک به مشاغل در افزایش تقاضا خیلی مهم است.